به نظر من موفق نمیشن و ما باید بتونیم شبها راحت بخوابیم و باید تحلیل دقیقی از اوضاع داشته باشیم و تسلیم اینها نشیم. در نتیجه من اول شروع میکنم به این که اینا برنامه شون برای خاورمیانه چیه و فرض رو بر این میذارم که اینا موفق بشن در این قضیه. اشاره من کردم به عزیزان که سمیر امین مقاله مفصلی در شماره نوامبر 2004 مانتلی ریویو نوشته که من این رو ترجمه کردم و در سایت هم گلشن الان هستش زیر عنوان خاورمیانه و هم در شهروند 3-4 هفته پیش هستش زیر عنوان امپریالیزم امریکا، اروپا و خاورمیانه، در دو بخش اومده. من توی این مقاله یه بخش داره راجع به نقشه امریکا برای خاورمیانه. من این رو دوباره میخونم برای عزیزان. فکر میکنم یکی دو هفته قبل اینو من خوندم، ولی دوباره اینو تکرار میکنم و فرض رو میذارم برای این که امریکا موفق بشه، یعنی دولت امریکا موفق بشه در این برنامه، بعدش میخواد چیکار بکنه. یعنی ما باید بریم و مسائل رو هم پیش زمینه تاریخیش رو ببینیم، هم ریشه های اقتصاد سیاسیش رو ببینیم و هم آینده دراز مدت رو ما باید نگاه کنیم. به گفته های روزمره سخنگویان دولت امریکا اگه فقط ما بخوایم به اونا چیز بکنیم، اینا یک سلسله به سال البته تبلیغاتیست که میخوان ما رو از پا در بیارن. از نظر روانی واقعا بیشترش جنگ روانیه. البته این نیست که بعضی از این سیاست ها رو پیاده نکنن و پیاده میکنن، ولی در اساس برای از بین بردن روحیه ماست و روحیه بشریته، برای اینکه میخوان از پا در بیارن. برنامه امریکا برای خاورمیانه به نظر من از قول سمیر امین که من میخونم دقیقا اینه. میگه که افول رژیم های ناسیونالیستی مثل دکتر مصدق عرض شود که، یا رژیم عبدالکریم قاسم در عراق یا عبدالناصر در مصر و مردمی در منطقه و از میان رفتن پشتیبانی شوروی به ایالات متحده فرصت داد تا نقشه خود را در منطقه پیاده بکنه. کنترل منطقه بی‌تردید سنگ بنای نقشه واشنگتن برای سلطه بر جهانه. کاملا این درسته. برای همینه که شما دقت کنید که امریکا که مثلا دهه 70 و 80 توجهش معطوف به امریکای لاتین بود و چه جنایت هایی در اونجا کرد، حالا من اشاره خواهم کرد که اونجا چه اتفاقاتی داره میفته، به طور کامل تقریبا الان توجهش از اونجا معطوف به خاورمیانه شده، برای اینکه هدفش اینه که دو چیز اساسیه، یکی از نظر البته 3 یا 4 چیز اساسیه، ولی یکیش تسلط بر منابع انرژیه که در حقیقت شاخرگ حیاتی هم اروپاست هم چینه، که این دوتاست در حقیقت، و ژاپنه، برای زیر سیطره گرفتن اینهاست. بنابراین بر نفت یا منابع انرژی باید تسلط پیدا بکنه. از نظر ژئوپلیتیک هم منطقه حیاتیه که به قول سمیر امین میگه مثلا عراق فاصلش از جوهانسبورگ و سنگاپور و عرض شود که اروپا مثلا یکیه تقریبا، یعنی در وسط دنیا تقریبا قرار گرفته و در نتیجه به اصطلاح از نظر ژئوپلیتیک فوق العاده پر اهمیته. ولی مسئله دیگه هم میدونیم که کشورهایی مثل عراق میخواستن از فروش نفتشون رو از دلار که در حقیقت پول ذخیره‌ای جهانه، به ویژه به دلیل نفت، برای اینکه امریکا دیگه از نظر طلا دیگه به حساب پشتوانه دلارش طلا نیست، بلکه در حقیقت طلای سیاه یعنی نفته. عراق یکی از گناهان غیر قابل بخششی که انجام داده بود این بود که میخواست تبدیل به یورو بکنه. حالا نه تنها قراردادهای نفتی رو به کشورهای مثل روسیه، مثل عرض شود که چین، فرانسه و غیره داده بود، یعنی شرکت‌های نفتی غیر انگلوساکسون داده بود، بلکه می‌خواست نفتش رو به یورو بفروشه. این گناه غیر قابل بخششیه. و ایران هم در اساس در آخرین مقاله‌ای که حالا من اسم خواهم برد در همون globalresearch.ca globalresearch.ca در کاناداست، CA مال کاناداست، این یک سایت اینترنتی بسیار آموزنده و بسیار پر اهمیته، برای اینکه یکی از پروفسورهای دانشگاه یورک یا دانشگاه تورنتو گرداننده این سایت و اطلاعات وسیع و عمیقی داره و مقاله مفصلی اخیراً که من دیروز میخوندمش اونجا هستش که عزیزان میتونن بهش مراجعه بکنن. به ویژه توی این مقاله تأکید بر اینه که یکی از دلایلی که امریکا میخواد ایران رو هم از پا در بیاره اینه که یک، ایران خیال اینو داره که به اصطلاح یک بازار نفت در برابر مرکانتایل مارکت شیکاگو، برای اینکه میدونید معاملات نفت در بازار بورس شیکاگو و نه نیویورک، در اونجا معامله میشه و بسیار بسیار پر اهمیته، برای اینکه شرکت‌های نفتی انگلو ساکسون به ویژه امریکایی بر این بازار فقط نفت نیست، بلکه مثلا گندم جو، تمام فیوچرها، یعنی به اصطلاح آینده استاک‌ها، یعنی بورس اینها چه خواهد شد، یعنی به اصطلاح سهام اینها چه خواهد شد، در بازار شیکاگو تعیین میشه. به قرار ایران میخواد در تهران برای نفت بازاری به وجود بیاره در برابر اون که اصلا برای اینا قابل تحمل نیست، یعنی در حقیقت از اون طریق اون وقت خیلی ها میتونن در اون بازار به جای اینکه به دلار نفت بخرن به یورو نفت بخرن و این یک رقابتی است با بازار در حقیقت خرید و فروش کالاهای تجارتی شیکاگو، در حقیقت به نوعی رقابت. به هر حال عرض شود که دولت امریکا برای تضمین این کنترل چه تصوری در سر دارد؟ اکنون یک دهه از زمانی می‌گذرد که واشنگتن طرح پیاده کردن پروژه مرموز بازار مشترک خاورمیانه را دارد. بسیار پر اهمیتی که این بازار مشترک خاورمیانه چی بود که از یک دهه پیش مطرحش کردند؟ طرحی که در آن بخشی از کشورهای خلیج فارس سرمایه را می‌پردازند. کشورهای در حقیقت کیا؟ اونایی که پول دارن مثل عربستان و کویت. و اون وقت عرض شود که در حالی که کشورهای عربی کار ارزان رو تأمین میکنن و در این میان اسرائیل کنترل و برتری تکنولوژیک خود را حفظ خواهد کرد. بنابراین دقت میکنیم که کار ارزان از کشورهای فقیر مثل ایران و اردن و سایر کشورهای فقیر، علم و تکنولوژی و برتری تکنولوژیک از اسرائیل یعنی تسلط کامل، و سرمایه ها هم از کشورهای ثروتمند عرب. و البته اسرائیل علاوه بر کنترل و برتری تکنولوژیک خود نقش میانجیگر و صاحب امتیاز رو هم خواهد داشت و منتگذار را بازی خواهد کرد. این طرح توسط کشورهای کناری جنوبی قبول شد، کشورهای نوکر امریکا که سلطان قابوس باشه، خانواده آل نهیان، خانواده آل سباه و خانواده سعود کناری جنوب، همه اینا قبول کردند. فقط سه کشور با این برنامه مخالفت کردند: سوریه، عراق زمان صدام حسین و ایران. و در نتیجه این سه کشور باید از پیش پا برداشته بشن و میگه که عراق سه کشور اخیر سردنگون شدند تا این طرح بتواند پیاده شود. تا به حال دولت عراق برداشته شده، بنابراین دو تا کشور دیگه میمونن که ایران، و بنابراین برنامهشون کاملا آشکاره که چیه و در نتیجه ما فرض رو بر این میذاریم. مهم اینه که آیا امریکا، یعنی دولت امریکا، توان پیاده کردن این برنامه ها رو داره یا نداره. و از اینجاست که من میخوام وارد یه بحثی بشم که امریکا چطور بود که در دهه 50، دهه 60 و دهه 70 دست به ده‌ها کودتا زد، یعنی رژیم چینج، رژیم‌ها رو تغییر داد بدون اینکه آب از آب تکون بخوره، در حالی که از دهه 90 به بعد ما ملاحظه می‌کنیم که فقط برای جابجا کردن و تغییر رژیم در عراق تا الان دو جنگ کرده. جنگ اول 500,000 سرباز آورد، 13 سال تمام عراق رو بلا انقطاع بمباران کرد، 5 بار دست به کودتا زد موفق نشد و الان رفته اونجا و گیر کرده.